با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید. در حالی که آنچه که جنجال بر سر جعلی بودن مدرک آقای علی کردان وزیر کشور نامیده می شود همچنان ادامه دارد، آقای علی کردان نیز همچنان در مقام وزارت کشور باقی است. آنسوتر آقای رحمان فضلی رئیس دیوان عالی محاسبات طی نامه‌ای به رئیس دولت آقای احمدی نژاد و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی و کنترل امور مالی وزارتخانه ها شده است. در عرصه منطقه‌ای امروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صراحتاً و به طور قاطعانه حمایت خود را از گروه حماس با ذکر این موضوع که تنها دولت غزه دولت حماس را به عنوان نماینده و دولت فلسطینی میشناسد مورد تأکید قرار داد. آنسوتر در سوریه انگشت اتهام از سوی برخی از ناظران و برخی از نهادهای سوری در ارتباط با انفجار اخیر در سوریه در دمشق متوجه تهران شده است. بررسی میکنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر در لندن آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه نگار و در استودیو آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. سلام به شما این نوریزاده در لندن.
درود به شما جناب جمشید چالنگی عزیز، درود به دکتر سازگارا، به همه یاران و همراهان تفسیر خبر و برنامه های صدای آمریکا، به ویژه ساکنان خانه پدری.
امشب که دیگه افطار جایی دعوت نداشته، چون اونجا هم در انگلیس هم حتی عید شده دیگه نیست؟
بله قربان، دو روز اینجا عید شده.
آقای سازگارا گفتن امشب دعوت دارن جایی، گفتیم افطار مگه، گفتن نه عید شده. خب آقای نوریزاده، ما از آقای کردان شروع کنیم. این یک پرسشی است که خیلی ها دارن و مدرک تقلبی بودن مدرک ایشون ثابت شده از همه سو، اما ایشون نه تنها در مقام خودشون باقی هستن، گفتن 8 سال بی اطلاع بودن از این صحت و سقم این مدرک، بلکه اعلام کردن در نامه‌ای به آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، که آماده انجام خدمات بیشتر و بیشتر هستند. این قضیه رو چطور تفسیر میکنیم که در حالی که در هر جای دنیا معمولا استعفا میدادن یا اقدام دیگه انجام میشه، قضیه چی هست اساسا؟
بنده سخنان اخیر آقای کردان، نامشون به پرزیدنت دکتر احمدی نژاد رو از در دو وجه نگاه میکنم. وجه اول میگم آقای عوض‌علی کردان انسان بسیار درستگو و راستکرداری است و راستگفتاری است و آنچه را میگوید عین حقیقت است. یعنی آدمی اومده به ایشون گفته شما یه مقاله بنویس، من میرم از دانشگاه آکسفورد برای دکترا افتخاری میگیرم، پولی هم ممکنه رد و بدل شده باشه یا نشده باشه. خب در اون ماجرای دانشگاه هوایی مبالغ بالا بود، 2 میلیون، 4 میلیون، 6 میلیون. بعدم اون دانشگاه خب مدارکی رو میفرستاد، شما کتابی رو میخوندید، امتحانی میدادید، میشدید دکتر یا فوق لیسانس. در مورد این بگیم آقای کردان راست میگوید. آیا آقای عوض‌علی کردان که یه آدمی میتونه بیاد گولش بزنه در این حد که انگار دانشگاه آکسفورد مثلا شعبه پشت کوه یک دانشگاه نیست در جهانه و این میاد به آدم مدرک در هند از این کارا خیلی هست، در هند دکترای پزشکی هم میدن با $5000، اما دانشگاه آکسفورد آقای عوض‌علی کردان 8 سال پیش هم حتما اسم دانشگاه آکسفورد رو شنیده بوده و حتما میدونسته که یه دانشگاه معتبری است در بریتانیا در ضمن 5-6 دانشگاه بزرگ جهانی. چگونه یه آقای مثلا حسنی، حسینی، کاظمی، غیره در تهران میاد بهشون میگه من نماینده دانشگاه آکسفوردم، شما یه مقاله بده من دکترا بهت میدم. این بچه در صورتی که راستگویی آقای کردان رو بپذیریم که I doubt it به قول انگلیسی بنده تردید داره، در این صورت آقای کردان شایستگی نه فقط وزارت بلکه شایستگی ریاست اداره فاضلاب یه بخش کوچک از ایران رو هم نداره. یعنی آدمی که در اون سن و سالی که 8 سال پیش ایشون بوده 40 و اندی سال نتونه بفهمه دانشگاه آکسفورد چیه و آیا مدرک اینجوری میده یا نده، این آدم اصلا شایستگی و لیاقت این رو نداره که تصدی مسئولیت بزرگی داشته باشه، اون هم در اون زمان معاون مالی و اداری صدا و سیمای ولی فقیه. اون قسمت بعدی این است که ایشون دروغ میگوید که این مورد درستره. چرا؟ چون اگر آقای کردان مدرکی رو از کسی خریده بود یا کسی برای او تهیه کرده بود، به چه دلیل به دروغ به آقای خسرو خوبان یا روح الله حسینیان گفته بود که من گفته بود زبان که بلد نبودی از رسالت دفاع کنی، گفته بوده با مترجم رفتم اونجا، یعنی ایشون با آقای روح الله حسینیان گفته خودم رفتم با مترجم دفاع کردم. بعد که دیده گند قضیه در آمده گفته این دکترای افتخاری بوده که به خاطر تحقیقاتی که من در زمینه علوم تربیتی و اسلام و غیره کردم به من دادن. اونجا آقای حسینیان گفته اگر این کار رو کردین دکترای حقوق چرا به شما دادن؟ پس آقای کردان دروغ میگوید و در این میان باید دید مسئول کیست که ایشون در مقامش مانده. بدون تردید آقای احمدی نژاد نیست. گویا اینکه الان دوستان آقای احمدی نژاد به نوعی او رو ملامت میکنن، اما شخص شخیص رهبر جمهوری اسلامی مسئول مستقیم دروغگویی های آقای کردان است. ایشان است که آقای کردان رو به زور نگاه داشته که انتخاباتی برگزار کنه که مورد نظر نایب امام زمانه. این است که باید اگر هر ملامتی هست این رو متوجه مقام معظم رهبری دانست که احمدی نژاد در اینجا ارباب کل نیست و دستورات مقام معظم رو اجرا میکنه.
خوش اومدید آقای سازگار.
ممنونم. منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
عید فطر در اینجا دیروز
امروز مسلمان های امریکا امروز رو گرفتن، اما پاره مساجدی که به عربستان متصل بودن دیروز نماز عید خوندن. اختلاف شده بین مسلمین امریکا.
شما گفتید اول گفتید مسلمان های امریکا،
بله، یعنی
خود امریکایی های مسلمان در
بله. تقویم های اسلامی که در امریکا چاپ شده امروز رو عید گرفتن، ولی پاره مساجد که تعدادشون هم کمتره دیروز نماز عید خوندن.
خب شما که الان دیگه روزه نیستید.
نه خیر.
راحت میشه ازشون سالای سخت.
بعد یکی کسی برای من نوشته بود که خیلی بیحال شده بودی، از حال رفته بودی، انشالله این هفته دیگه سردماغ باشی.
خب مبارک.
ممنونم.
خب آقای سازگارم ببینید در بعد از انقلاب این اتفاق خیلی افتاد. حکم برای افرادی صادر کردن و درست هم قضیه های کردن همین که یک حکم بدن دست آقای حسن علی ایکس فامیل نبید و بگن از تاریخ سوم اردیبهشت مثلا 87 شما به سمت پرویز یا حقی منصوب میشید.
بله.
یونانیست بزرگ ایران و کم مانند. این حکم درستی نیست.
بله.
نادرست‌تر از اون اینی که کسی که این حکم به دستش رسیده فکر کنه ویولونیست هم هست، هیچ سابقه هم نداشته. آقای کردان همین، خب نمیدونستم مدرک تقلبیه، هرچی همه اینا بری کنار، به اعتبار همین مدرک رفتن در دانشگاه درس دادن، قضیه چیه؟
بله، حالا یه چیز بدتری شده. حالا من کاملا تو فرمایش شده نمیزاد موافقم که این مدرک دانشگاه آکسفورد دو بچه داره، یا ایشون همجور که ادعا میکنه نمیدونسته کلا سرش رفته، خب این عذر بدتر از گناه. یه کسی اینقدر این دنیا نادون باشه که دانشگاه آکسفورد رو نشناسه خیلی بعیده. یعنی واقعا دیگه آکسفورد انقدر محالی، یک دانشگاه پشت کوه بود، میگفتیم اسمش کسی نشنیده دیگه، دنیا سوی دونه آکسفورد. و اگر هم میشناخته و این حکم که مشمول در واقع جعل میشه. اما الان یه اشکال بدتری پیدا شده آقای چالنگی، و اون است که آقای دکتر عباس پور رئیس کمیسیون فرهنگ و تحقیقات مجلس، آموزش عالی و تحقیقات مجلس، ایشون میگه که آقای کردان مدرکی از دانشگاه آزاد هم دریافت نکرده، مدرک لیسانس و فوق لیسانس هم که ایشون در شرح حال خودش در مجلس ارائه کرده اون رو هم از دانشگاه آزاد دریافت نکرده. آقای دکتر جاسکی هم رئیس دانشگاه آزاد چند وقت پیش ایشون گفت آقای کردان هیچ مدرک از دانشگاه آزاد نگرفته. و اون وقت جالبه، این آدم که از اون دانشگاه ظاهرن چند تا واحد درسی فقط برداشته، در همون دانشگاه در دوره فوق لیسانس رفته یه جایی در یکی از شعبش، دانشگاه آزاد یک سازماندهی داره که شعبش نسبتا مستقلن در هر جا، در یه جایی لابد حالا رئیسش رو میشناخت هر چی بوده، سر کلاس رفته و برای بچه های مردم درس داده. من به نظرم واقعا چیز غریبیست. الان به لحاظ سیاسی فشار زیادی دارن میارن، حتی طرفداران دولت، یعنی سایت های طرفدار آقای احمد نژاد هم غرغرشون در اومده و سرصداشون در اومده تا آقای کردان این مشکل بوده. آقای مطهری، پسر مرحوم آقای مطهری در مجلس، که ایشون هم خیلی به اصطلاح تندرو و جناح راست محسوب میشه، صراحتا صداش در اومده که آقای کردان یا استعفا باید بده یا رئیس جمهور برکنارش کنه یا اینکه مجلس باید وارد میدون بشه و عزل کنه ایشون رو. من تصورم این است که شاید عاقلانه ترین راه حل این باشه که آقای کردان خودش استعفا بده. من واقعا نمیدونم ایشون چه جور آدمی است، نمیشناسمش، ولی خیلی برام عجیبه یک کسی آقای چالنگی اینطور تشتش از پشت بوم افتاده باشه. اصلا به چه رویی صبح از در وزارت کشور میره و پله های وزارت کشور میره بالا، در حالی که همون نگهبان دم در هم این قصه رو شنیده، میدونه و تو دلش میخنده به این آقای وزیری که جائل مدرک تحصیلی از آب در اومده. من واقعا یاد 4 سال پیش فکر میکنم بود که وزیر کشور مقتدر دولت آقای تونی بلر نابینا هم بود، ایشون اومد برای پرستار بچهش، فقط این کار کرده بود که نوبتش در انگلیسی نبود، در واقع خارجی بود، نوبت رسیدگی پروندش در اداره هوم آفیس انگلیس، اداره به اصطلاح مهاجرت انگلیس که زیر نظر وزیر کشور، ایشون یه سفارش به عنوان وزیر کرده بود پرونده ایشون یه خورده خارج از نوبت رسیدگی کنه. بلایی به سر وزیر کشور آقای بلر مطبوعات آوردن که بلافاصله نخست‌وزیر و حزب کارگر فهمیدن که اگر به وایسن پافشاری کنن برکنار خواهند شد، استعفا دادیم، وزیر کشور نابینا و رفت و کشیدنش پایین. در واقع حالا شما مقایسه کن، یعنی فرق دموکراسی با فرق استبداد اینه که آقای کردان رو به سفارش رهبری، چون آقای احمد نژاد هم در نطقش در مجلس که میخواست معرفی کنه توپ رو انداخت تو زمین آقای خامنه ای و گفت من پیش آقای خامنه ای بودم، ایشون این وزیران تایید کرده، که بعد کیهان گفت نه خیر رهبری تایید نکرده و بالاخره آخر سر بیت رهبری ناچار شد بگه که آقا مخالفتی نداشتن. ولی کسی که در واقع با پشتیبانی رهبری اومده سر کار، این افتضاح، یک افتضاح در سطح ملیه به پا شده، یک آبروریزی در سطح کلان کشور، و الان هنوز داره پله وزارت کشور رو میره بالا و نشسته و اظهار نظر میکنه، معاون عوض میکنه، آقای افشار رو برداشتن، آقای دانشجو رو گذاشتن و قرار هم از انتخابات کشور دستش بشه. من به نظرم واقعا حالا میفرمایید اهلیت نداشتن برای یک شغل، تعبیری که شما میکنید، یه کسی رو بگم صبح شما ویولونیست خوبی هستی، جای آقای یا حقی برو بشین، بله، یعنی این یه اهلیتی است برای اون کار. تو خب وقتی بنده بلد نیستم ویولون بزنم، ممکنه بگم آقا من اصلا این کار نیستم، یا بگن برو سر کلاس دانشگاه بگم آقا بنده معلم نیستم، سابقه تدریس ندارم، یا برو محقق شو بگم بنده مثلا این رشته رو نمیشناسم. حالا اون یک بحثه، حالا یه کسی میگیم شاید به خودش باور زیادی داره، اما بحث دروغگویی، جعل، که طبق قانون فعلی مجازات اسلامی کشور ماده 527 یک سال تا 3 سال حبس داره این کاری که آقای کردان کرده. سعی کرده ایشون البته گردن خودش باز بکنه که یک کسی بندازه گردن کسی دیگه، و آقای احمد نژاد هم جالبه
مجهول هم هست،
بله، زیر نامه ایشون هم نوشته که قوه قضاییه اون آدم رو دستگیر بکنه، حسب معمول در واقع دادگاه بلخ که در مملکت ما قوه قضاییه هستش، دارن میگردن دنبال یک کسی سرش خراب بکنن و اونو سرشو ببرن و بگن که خب مقصر انداختیم. ولی الان مشکل در مورد آقای کردان این است که در مورد مدرک لیسانس و فوق لیسانسش ایشون دروغ گفته.
مدرک دکتراشون استفاده کردن، همون دانشگاه آزاده که شما
میفرمایید. ایشون البته گفته من هیچ حقوقی نگرفتم، در رادیو تلویزیون بودم از این مدرکم، ولی من نمیدونم والله. یعنی خیلی امر عجیبی است.
آقای نوری‌زاده صحبت اینه، ببینید مسئله اینا رو گفتیم راجع به آقای دکتر آقای کردن، علی کردن، اینا رو گفتیم. من گفتیم این که الان جنجال هم هست در تهران، جناح‌های مختلف سر این مسئله، ولی اون برای قضیه هم اینه که قضیه داره به شکل مطرح میشه که انگاری تنها تخلف و جعل و اینها در نظام انقلابی اسلامی ایران همین جعل مدرک آقای کردانه و بقیه همه چیز راست و درست و هیچ ایراد و اشکالی وجود نداره. وقتی هم چه جعلی سر بیرون میاره این همه جنجال میشه. این درسته یا نادرست؟
خیلی خوب، من دیروز اتفاقا دیدم آقای محمدی هم اشاره به آقای نصری میکرد که لقب دکترا گرفته. شما میبینید یک نفر مثلا رئیس اداره جریه یالقوزاباده در یه جایی، یک بار به خاطر اینکه مثلا با آقای احمدی نژاد دوست بوده با هم دیگه زیر پل دینامیک گذاشتن یا حمله کردن به کردا، یه دفعه ایشونو برمی‌دارن میارن تهران، مقام میدن، مشاور غیره، بعد از 2-3 هفته 2 ماه ببینید یه عنوان دکترا هم جلوش گذاشتن. خب جمهوری ولایت فقیه رهبر معظم انقلاب نمایندگی از امام زمان داره و میتونه لقب دکترا هم بده دیگه، کاری نداره. اینا اومدن نشستن یه قانون در رژیم گذشته میگفتن فردی که در مرحله اجتهاد کامل قرار گرفته میومدن میسنجیدن، میگفتن باید دوره خارج رو دیده باشه، شرحی نوشته باشه بر مثلا یکی از کتب امهات کتب شیعه و بر عروه مثلا شرحی نوشته باشه. اون وقت میمدن تشخیص میدن، گفتن ایشون دکتره، مثل آقای بهشتی نمونهش، اینا دکترهاشون اینجوری بود. غیر آقای مفتح که دکترهای الهیات داشت، آقای بهشتی، آقای باهنر، اینا به هر حال از این ماده استفاده کرد. فکر میکنم آقای باهنر هم علوم تربیتی خونده بود، شاید اینطور به نظر میشه. در حال اغلب اینا که میرفتن به دنبال مدرک دکترا به سختی میتوانستن اثبات کنن باید واقعا 2 تا مرجع پشت اجتهاد اینا. الان اولا هر کس در حوزه به حد کفایه رسید دکترا بهش دادن. شما همینجوری چپ و راست بینید آخوندهای صاحب دکترا، و یه وقتی گفتن آقای دکتر طه هاشمی، گفتم این بیچاره این تنها کسی که حق داره لقب داشته باشه چون پزشکه، حالا پزشک زیر امامه. اما آقای چالنگی، من نکته دیگری رو میخوام بگم. بنده بر این صحبتم که ما رو میلیون ها ایرانی مشاهده میکنن و در داخل و خارج کشور، در بین بینندگان ما بدون تردید کسانی هستن که صادقانه به رژیم جمهوری اسلامی اعتقاد دارن. من اون ریاکاران رو نمیگم، اونهایی رو میگم که بر این گمانند که این نظام یک نظام الهی است، این تافته جدا بافته یک نظام ویژه است، مقام معظم رهبری با بالا در ارتباطه. اظهاراتی هم که رئیس دفترشون آقای محمدی گلپایگانی درباره صحبت‌های خصوصی ایشون با امام زمان در جمکران گفتن، اینا هم صحت داره، همه اینا رو میپذیرم. بنده سوال میکنم از این هموطنان عزیزم که بر این باورند، در اسلام دروغ کجاست و دروغ زن و دروغگو چه جایی داره؟ قعر جهنم مگر نگفتن دروغگو هست؟ شما انسانی رو که به شما دروغ میگوید چگونه قبول میکنید که این آدم حافظ آراء شما باشد؟
تغییر چیه؟
کتاب شما، من میدونم 70% مردم قربونتون میدونن همه این بساط چیست و اعتقادن. تقیه قربان در این مورد صادق نیست، یعنی کسی که به شما دروغ میگوید، دروغ آشکار میگوید و شما دروغش هم میدونید، نمیتونید بگید آقا من تقیه میکنم چیزی نمیگم. ضمن اینکه یادمان باشد آقای عوض‌علی کردان فرد تازه رسیده از راهی نیست، ایشون 30 سال در دستگاه حکومتی است، از اطلاعات سپاه، از دادگاه بودن، دادستان بودن، بازجو بودن تا رسیدن به دفتر آقای لاریجانی و معاونت ایشون رو داشتن و اون سوء استفاده های کلان در رادیو تلویزیون به خصوص در مورد درآمدهای آگهی ها که در مجلس ششم بهش پرداختن. و بعد ایشون آیا قوام السلطنه دیگری که باید چشم به روی دروغش بست چون این اگر نباشه آذربایجان از دست میده؟ آیا ایشون مثلا یکی از رزمارای دیگری است، یک مرد برجسته بزرگی است که واقعا مملکت بهش نیاز داره؟ این آدم کیه که 8 سال 9 سال در رادیو تلویزیونه، بعد میره در وزارت نفت؟ ایشون غیر از نفتی که توی ساری میرفته برای خونهشون میخریده از نفت چه اطلاعی داره؟ اصلا میدونه نفت چی؟ میاد در نفت و گاز چیکار میکنه؟ باعث میشه گاز صادراتی ترکمنستان به ایران قطع بشه، 5 تا استان بلرزن، بعد میاد در وزارت کشور. بنابراین یه آدمی با این کارنامه نه استحقاق این رو داره که در مقام وزارت باشه، نه شایستگیشو داره، و فراتر از اون جائل و دروغگوست. هیچ کدوم اینا رو هم نپذیرین، انسان جاهلیست که شایستگی این رو ندارد که دربان وزارت کشور باشد، چه برسد به این که وزیر باشه. شما دربان وزارت کشورم بپرسید، اغلب آدم های با تجربه و سابقه دارن. برادر من دانشگاه آکسفورد چه جور جاییست؟ اونم میتونه براتون بگه. وقت آقای کردان نفهمید، یه نفر اومد سر شکلا گذاشت، یه آقایی بود در لس آنجلس، جنابالی هم میشناسینش، ایشون مدرک به شما میداد مثل دسته گل. بسیاری از این هموطنان میرفتن، بچه های جوون 16 سالشون بود، میگفتن آقا سن ما رو زیاد کن، میخوان رانندگی کنیم یا بخوان تو بار بریم. زود براشون کارت صادر میکرد، 18 سالشون میکرد. کسی لیسانس از دانشکده مثلا حقوق میخواست یا علوم اجتماعی، ایشون ریزه نمره هم بهش میداد. داستانش هم خیلی معروف بود در امریکا و ایشون گرفتارم شد. آقای کردان اگر با همچی فردی برخورد کرده، پس از ابتدا میدونسته داره چی میخواد. من بیشترم حرفم این آقای چالنگی، این فریبکاری و این دروغ، و همونطور که شما گفتید مسئله آقای کردان فقط نیست، این یکی بیرون افتاد و گندش در آمد، و الا موارد بسیار دیگری هم داریم، القاب که به اینها داده میشه. و بعد این فقط محدود به دکترا فوق لیسانس نیست، برید در حوزه ببینید چه آبروریزی است. وقتی میگوین آیت الله، لقب آیت الله رو به کی میگفتن؟ ما در سرتاسر اسلام یک حجت الحق داشتیم، یک حجت الاسلام داشتیم، غزالی بوده. یا یک دونه آیت الله، مثلا نگاه میکنیم تو تاریخ میبینیم آیت الله داشتیم یک دونه. به میرزای شیرازی حتی نمیگفتن آیت الله، آقایون چپ و راست آیت الله شدن، قرویان شده آیت الله، نسبای یزدی شده آیت الله، و هر کدوم از این آقایون یه لقب آیت الله برای خودشون گذاشتن. شما آقای رئیس شهری شده آیت الله، دیگه معلومه دکتراشون هم از این قبیله.
آقای سازگاره، این تغییر تحولاتی که در بانک مرکزی شده، گروهی هم استفاده داد و رئیس قبلی رفتن از اونجا، آقای مزاری. خب اگه در جهت مثبت بوده، این وضعیت قیمت ها که روز به روز در حال افزایش هست، به هر حال بانک مرکزی میتونه نقشی داشته باشه، نیست یا نه؟ ربطی نداره. چیه قضیه؟ چی این تغییر تحولات چیه؟ ریشه این گرونی کجاست؟
من قبل از اینکه اینو بگم یه نکته رو اضافه کنم، فرمایشات های نوری‌زاده. ببینید کلن این داستان آقای کردان رو به نظر من در یک کانتکست کلی تر، در یک زمینه بزرگتر میشه گذاشت. تحت سرفصل راندخاری، راندخاری در مملکت ما الان فقط این نیست که مال و اموال و نمیدونم اجازه مخصوص برای واردات و این چیزا باشه که ایده هست، به هر منصب و موقعیت اجتماعی هم کشیده. یعنی اگر استادی دانشگاه یک آبرویی در جامعه ما داشته و داره و در همه دنیا هم داره، یک دو آدمی که هیچ اهلیتی ندارن در حالی که صد تا گرفتاری دیگه هم دارن، اسم خودشون دکتر میزن، میرن یه صد دو صد هم دانشگاه درس میدن که بگن زندن استاد دانشگاه هم هست. اگر آیت اللهی یک منصبی بوده، یک کسی یه عمر دود چراغ میخورده، ریاضت میکشیده، کار میکرد، الان از شخص رهبر مملکت که یک شبه آیت الله شده آقای خامنه‌ای، با یک گواهی که گفتن که بله ایشون دست خارج خونده و حالا یادش رفت، آقای هاشمی شاهرودی با ایشون میشونه مباحثه میکنه، یادش بیاد ایشون ایشالله و یخده درسش میداد ایشونو، شدایت الله تا دیگران که هم دیگر میرزاده میگن. و یا اگر یه موقعی در مناسب نظامی یک افسری دانشکده افسری میرفت، دانشگاه عالی جنگ میرفت، دوره عالی ستاد بعد میگید، سالها زحمت میکشید جنرال میشد، اگر تازه میشد از درجه سرهنگی میرفت بالا. یک شب آقا ریختن ستاره و تاج به آسمون و روی شور، بله مثلا یک طبیبی یا فکر کنم ایشون دکتر دامپزشک باشن مطمئن نیستم. میخوام بگم یعنی مناسب اجتماعی هم که هر کدوم از یک پیشینه برخوردار بوده، از یک سابقه برخوردار بوده، موقعیت ها، ورود مثلا به دوره تخصصی پزشکی، یک دکتر اگر تو باند نباشه از در دانشگاه پزشکی میاد بیرون و زد و بند نکنه، به سختی میتونه بری یه دوره تخصصی قبول شه. برعش کسایی که خواهر فلان وزیر بودن، برادرزاده اون چی بودن، راحت رفتن دوره های تخصصی و تخصص های پزشکی رو گرفتن و هاکذا. یعنی میخوام بگم حالا تشت آقای کردان از پشت بون افتاد و روشن شد، ولی این ماجرا در یک بستر بزرگتر در واقع یک نوع راندخاری است که در تمام سطوح جاریه و گرفتن فقط پول و قدرت و اینها نیست در این راندخاری، بلکه گرفتن اسامی، عناوین و پرستیژهای اجتماعی هم که حاصل یک به اصطلاح گردش بزرگ در زندگی یه آدم سالها صرف وقت باید باشه، اینها هم جو که دو مدن صبح برای خودشون میگیرن و هر منصبی رو میگیرن.
خب این کوتاه بگیم چون اون سوال اولی هزینه، خب چه احتیاجی هست به این کار؟ یعنی چه احتیاجی هست مدرک دکترا داشته؟
برای هم پرستیژش آقای چالنگی، برای اینکه طرف در واقع در دانشگاه هم که میره درس میده، ضمناً ضمن اینکه حالا وزیر و معاون فلانجاست و رئیس 6 تا شرکت و 10 تا شغل داره، ضمناً این رو هم یدک
میشه،
دلش نمیاد از اون منصب هم چشم پوشی کنه.
حکومت اسلامیست، در صدر اسلام مدرک دکترایی که وجود نداشت، تقوا بود و چیزایی. چطور از این بابتش امروزی میشه مدرک دکتراست ولی از بابتهای دیگه همچنان
اسلامیه مثلا؟
چجوریست؟
بله والا به نظر من اینجور چنگ انداختن خارج از به اصطلاح تقوا، خارج از هر قاعده و قانونی، به مزیت‌های اجتماعی خلاف هر دین و هر عقل و هر عرف و هر اخلاق است. وقتی شما کنترلی نباشه، دموکراسی نیست، مطبوعات آزاد نیست، کسایی که به قدرت میرسن به هر امتیازی در جامعه چنگ میندازن، آنچنان که یک فرمانده پلیس با چندین زن عرض شود که برهنه دستگیر میشه، اون یکی فساد میکنه، اون که و این همه تو فساد دیگه. مناسب اجتماعی رو میخواد استادی دانشگاه باشه، آیت اللهی باشه، تیمساری باشه، جنرالی باشه، به راحتی روش چنگ میندازن، میگیرن و ده ها مثال دیگه. اینها به نظر من اتفاقا مصادیق بارز نقض هر وجدان اخلاقی و هر دین و آیین و ایمانیه.
خب وقتی ما کم اون پرسش رو نیمه دوم مطرح میکنیم، در همین زمینه های نوریزه تفسیر شما میشنیم، حدود 2 دقیقه وقت هست که چه اتفاق
رو فقط دو سه تا
بله
دو سه تا بر آنچه دکتر سازگارا فرمود دو سه تا نکته رو اشاره میکنم. این که شما فکر کنید بعد از جنگ ایران و عراق ارتشی که اونجور جانبازی کرده بود، نیرو دریایی ما که اون طور دلاوری کرد، اول جنگ پایگاه امیه رو گرفت، اون سکوی امیه و نیروی دریایی عراق رو از کار انداخت، آقای خامنه‌ای پاداش داد، آقای علی شمخانی که در عمرش شاید فقط بلم نشسته بود تو شهر، اونجا راه رفته بود و آواز خونده بود، قایقرانی کرده بود، ایشون شد دریادار، شمخانی فرمانده نیروی دریایی. و ببینید چه خون دلی خوردند افسرها، دلاورترین افسرهای نیروی دریایی اومدن بیرون، خیلی هاشون حاضر نشدن، آنها که با جانشون از وطن دفاع کردن. و بعد بدتر از اون اومد عباس محتاج رو، یه آدمی که اقرار کرد حتی شنا بلد نیست، اون رو کرد جانشین فرمانده، بعد از شمخانی هم مدتی فرمانده شد، چنان افتضاحی را انداخت که برش داشتن. آقای خامنه ای از این کارا زیاد کرده، همین آقای فیروزآبادی، ایشون ظاهرش رو مردم میبینن، مردم میگن آخه چجوری اینا بالاترین مقام ارتش ما، نظامی ماست، ایشون درجه سرلشکری با 9 سال تقدم بر بقیه داره، یعنی سرلشکر سالهی خودش هم بکشه دفاع ایشون نمیرسه.
خب پس میریم به استودیوی
درود بر شما. نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا از قانونگذاران خواستند از لایحه نجات بازارهای مالی حمایت کنند. سنای آمریکا بحث درباره یک قرارداد اتمی مهم با هند را آغاز کرده است. سازمان ملل متحد برای کمک به سوریه در مقابله با وخیم‌ترین خشکسالی 20 میلیون دلار تقاضا کرده است. مقامات امنیتی در سوئیس و فرانسه 10 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران را به اتهام پولشویی دستگیر کردند. دومین کنفرانس بین المللی گاز طبیعی ایران در تهران تشکیل می شود و رهبر جمهوری اسلامی ایران بر حمایت خود از حماس در نوار غزه تاکید گذاشته است. یک فرمانده ارشد نظامی آمریکا در افغانستان می گوید خشونت در کشور احتمالاً شدت خواهد گرفت. ارتش آمریکا در عراق فرماندهی نیروهای شبه نظامی سنی را به دولت شیعه منتقل کرد. کشتی‌های جنگی آمریکا دزدان دریایی سومالیایی را از نزدیک زیر نظر دارند. و پلیس هند می گوید در سه انفجار در شمال شرقی کشور 35 نفر مجروح شدند. با تشکر از همراهیتان.
خب آقای نوری‌زاده سپاسگزاریم، دو ثانیه برای ما وقت داشتید تا بریم به استودیوی خبر. اینه که ما دوون دوون رفتیم، امیدواریم آخر برنامه دیگه لطف کنیم و دیگه حداقل سه ثانیه شما و آقای سازگارا برای ما وقت بذارید که خداحافظی درست بکنیم با بینندگان عزیز. از این باب آقای سازگارا، پرسشون درباره بانک مرکزی هست.
بله، ببینید داستان بانک مرکزی ایران، آقای مظاهری اخیراً نامه خیلی شاید بشه گفت مهمی نوشته که از اسناد تاریخ معاصر ایران خواهد شد نامه ایشون. اولا ایشون گفته که من وقتی گزارشی به رهبری دادم میدونستم که آقای احمد نژاد بنده رو برمی‌داره، چون ظاهراً آقای احمد نژاد خوشش نمیاد که کارگزاران حکومت یه وقت به رهبری چیزی بنویسه. دوم اینکه ایشون در نامه‌اش به صراحت مشکلات اقتصادی کشور رو پیش بینی کرد، گفت آقا این افزایش نقدینگی اینجوری که دولت میره در 6 ماهه دوم در صندوق ذخیره ارزی هیچ پولی باقی نخواهد ماند، افزایش تورم به دلیل دائما استقراضایی که به دولت کرده، در واقع دلار نفتی رو داده بانک مرکزی داشت ریال گرفته و حجم پول رو بالا برده، و مهمتر از همه اینکه آقای مظاهری تأکید کرده که در بانک‌ها دولت دست کرده تو کیسه بانک‌ها که پول توی بانک پول مردمه که نزد بانک گذاشتن، اینها رو گرفته توی پروژه هایی که بازده نداره، معروف پروژه های زود بازده که آدم های به اصطلاح جوون رو دورم جمع کن برای حل مشکل اشتغال، 18000 میلیارد تومان تا الان داده و دولت میخواد 60000 میلیارد تومان دیگه هم بده که مثلا 1.5 میلیون آدمی که این وام رو دادن بلکه شغل ایجاد بشه، 1.5 میلیون موردی که شده که پیشاپیش قابل پیش بینی است که به هیچ کجا نخواهد رسید، و الان بازرسی که شده از بانک مرکزی و از بانک ها نشون میده که خیلی از این پولا پای پروژه هایی هم که قرار بوده بره نرفته و رفته صرف خریدن مثلا یه ملک شده، یعنی اعتبارات هم در جای خودش مصرف نشده. بنابراین بانک ها هم در آستانه ورشکستگی هن، یا بعضی از اونها شاید ورشکستن، منطقه در ایران همه چیز در کنترل دولت مثل امریکا صداش در نمیاد. اما حالا آقای مظاهری رفتن، جانشینشون آقای بهمنی هم اومدن، مشکل الان بعد از اون پیدا شده. آقای احمدی نژاد اصرار کردن که خواهرزاده آقای پرویز داوودی معاون اول ایشون آقای سمسامی باید بره بشه قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی. من شخصا آقای سمسامی رو نمیشناسم، ولی من نمیدونم در دوره‌ای که ایشون در وزارت دارایی با سرپرست بوده چه رفتاری کرده که الان بخش بزرگی از مدیران بانک مرکزی استعفا کرد.
پیشا پیش
معلوم میشه طرف مثلا یه جور رفتارهایی داره احتمالاً که اون بندگان خدایی که در بانک مرکزی کار میکنن پیشاپیش احساس کردن که یک بهمنی داره رو سرشون خراب میشه پشت سر آقای بهمنی که رئیس بانک مرکزی شدن و استفاده کردن. یعنی یک تنش مدیریتی در بانک مرکزی ایران اتفاق افتاد. و شما در نظر بگیرید بانک مرکزی در همه جای دنیا، بانک مرکزی سازمان کارشناسی است که مستقل از دولت هاست، با تغییرات و خواست رئیس دولت ها عوض بدل نمیشن به این سادگی. برای اینکه بانک دستشه و نظام پولی کشور دستشه، پول کشور مسئول در واقع حفظ پول کشور و کلان اقتصاد مملکت. الان اتفاقا زمزمه هایی هم در مجلس الان هست که بیان از طریق مجلس بلکه فشار بگذارن و بانک مرکزی رو قانون کنن از دست دولت بگیرن. به نظر من کار خوبی هم هست اگر موفق بشن این کار بکنن. برای اینکه ببینید آقای احمدی نژاد در این 3-4 سال گذشته نشون داده، ضمن اینکه من باید اینو بگم متأسفانه در تمام 30 سال گذشته بانک مرکزی استقلالش مقدار زیادی خدشه‌دار شده و رؤسای جمهور قبلی و نخست وزیر هم کم و بیش بانک مرکزی رو دست توش کردن و از استقلالش سوء استفاده کردن و یعنی خدشه‌دار کردن استقلالش رو. اما در دولت آقای احمدی نژاد بدن در بدتر شد. ایشون دائما به سیستم بانکی دست گذاشته. یادتون باشه اولی که ایشون رئیس‌جمهور شد یک شب همه رؤسای بانک‌ها رو عوض کرد. ایشون اصلا شورای پول و اعتبار کشور رو به اضافه 20 و چند تا شورای دیگه مملکت منحل کرده، شورایی که مسئولیتش در واقع بحث نرخ بهره است در کشور، وضع پولی کشور و در نتیجه تصورش از مملکت داری یک جای شلوغ پلوغ میشه که دلش بخواد دست کنه هر جای دست کنه تو کیسه پول برداره به هیچ کیان جواب نده و هیچ چیزی رو در واقع محترم نشموره. آنچنان که همین شما میبینید رئیس دیوان محاسبات کشور هم صداش در اومده که آقا دولت از همه چی تخطی داره. به هر حال فکر میکنم بحرانی که الان به بانک مرکزی سرایت کرده بحران مدیریتی، غیر از بحران مدیریتی حالا در وزارت کشور که آقای کردان بحثش هست و در سطوح دیگه، در بانک مرکزی جای حساسی است که دستگاه کارشناسی است که اگر یک شب کارشناساش غافل باشن ذخایر ارزی ما در دنیا دستشه، ضررهای هنگفت میکنه بانک مرکزی اگر کارشناسای ضعیفی داشته باشه که ضررش در واقع وقت تمام مملکت ازش متضرر میشه و اگر بانک ها هم ورشکست بشن که و مصیبت، آنچنان که الان خدا میدونه که پشتر بانک‌ها داره چی میگذره.
بله آقای دکتر نوری‌زاده، به شورا اشاره شد. آقای هاشمی رفسنجانی در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار احیای این شوراها شده. دربی رو دوام میکنه؟
البته خواستار نشدن، تصویب کردن. یعنی در واقع شوراهایی رو که آقای احمدی نژاد حکم مرگشون رو صادر کردن و تیر خلاص رو هم زدن، اینها رو آقای هاشمی رفسنجانی دوباره روحی در آن دمیدن که اینها دوباره احیا بشه. حالا البته من بحث دارم سر اینکه این شوراها واقعا مفید بودن یا نه، برای اینکه همینجوری تو این کشور شورا درست کردن. هر شورا هم معناش یعنی تعدادی رئیس عضو و دفتر و دستک و سکرتر و منشی و یه ساختمون، و بعدم خیلی از این شوراها واقعا معنا نداشت. شورای آب، شورای جهانگردی و میراث فرهنگی، خب وقتی یه سازمان داریم دیگه شورا برای چی میخواد؟ آقای احمدی نژاد آمد اینها رو منحل کرد. اما اینکه آقای رفسنجانی و مجمع اینها رو دوباره احیا میکنه، بعضی از این شوراها البته کار مهمی انجام میداده و لزوماً نبودش به مصلحت کشور نیست، اما اینها رو باید در چارچوب نزاعی مشاهده بکنیم که در اوج خودش در جریانه. یعنی شما الان نگاه کنید آقای احمدی نژاد از سفر ناموفقش به آمریکا که بازگشت دیگه حرفی هم نداشت، نمیتونست بره پیش آقای جوادی آملی از حاله نور صحبت بکنه، نمیتونست بگه زنه تا منو دید بدو بدو اومد جلو و به بچهش گفت این کیه بگه محمود. اتفاقی هم اونجا نیفتاد، احتمالا فقط شاید مثلا ثمره سفر ایشون این بوده که یه درزین ایرانی هایی رو که اونجا دیدن تشویقشون کردن بیاین ایران و بعضی هم که جلو جلو رفتن از دولت آمریکا اجازه گرفتن برن دفتر بزنن اونجا. به هر حال ثمری برای آقای احمدی نژاد نداشت و به خاطر اینکه ایشون دستاوردی نداشت و دست خالی آمد، حریفان از این فرصت استفاده کردن و ضربات رو شدیدتر کردن. نگاه کنید، ببخشید، آقای احمدی نژاد در نشست مشترک هیئت دولت و مجلس، هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون ها، ببینید چگونه از آقای لاریجانی انتقاد می شنود، چگونه آقای لاریجانی به او می گوید که شما حق ندارید خارج از مصوبات مجلس صحبت کنید، و آقای فضلی هم که از نزدیکان آقای لاریجانی بود در شورای عالی امنیت ملی، از معاونان ایشون بود، در مقام رئیس دیوان محاسبات آن نامه تند رو می نویسد و حتی تهدید می کنه وزرایی که از چارچوب بودجه تصویب شده شون فراتر رفته باشن و خرج کرده باشن، اینها تعقیب قانونی میشن. حرفایی که آقای نوذری میده میزنه در مجلس خیلی به نظر من جالبه. بودجه‌ای که برای خرید بنزین گذاشتن، آقایان در 6 ماه اول سال نه تنها تمومش کردن بلکه 500 میلیون دلار هم بیشتر خرج کردن. و این است که میبینیم لاریجانی اونطور به شدت به او میتازد، فضلی به او میتازد، و از آن سو آقای هاشمی هم از فرصت استفاده کرده، حال که میداند ستاره احمدی نژاد رو به کوری است و علی رغم حمایت رهبر جمهوری اسلامی این در واقع بر جبین این کشتی نور رستگاری نیست، ایشون هم فشارها رو زیادتر کرده. تمام اینا در این جهت به نظر من احمدی نژاد رو به نقطه‌ای برسونن که اون حالت در واقع چی میگم، در حال از هم پاشیده شدن، از هم پاشیده شدن روانیش مشهود بشه. الان هم مشهوده. الان احمدی نژاد خیلی عصبانیه. حرفاشو دقت کنید ببینید کاری که ایشون کرده در طول این دو هفته اخیر، از طریق عوامل خودش و ارگانهایی که برایشون تبلیغ میکنن در مجلس، در دانشگاه ها، در بین مردم، و من اینو شنیدم که اصلا در چند جا خیلی اساسی آمدن و این رو عنوان کردن ملت ایران، مگه شما نمیخواستید از شر آخوندها راحت بشید؟ نگاه کنید این احمدی نژاده که داره آخوندها رو یک به یک از شرش و از سر شما بر میداره. نگاه کنید چیکار کرد با مصطفی پور محمدی، مگه اون وزیر مقتدر سابق معاون وزارت اطلاعات قائم مقام و وزیر کشور نبود، مورد حمایت رهبر نبود؟ دیدید آقای دکتر احمدی نژاد ایشون رو اجاد کن. نمیبینین جلوی هاشمی چجوری ایستاده حکایت فساد و فساد فرزندانشو میگه؟ مگه نمیدونین پالیزدار دوست صمیمی ایشون بود و به اشاره ایشون اومد جلو؟ این رو دارن پخش میکنن بین مردم در برابر اون فشارها که بگن نه، احمدی نژاد کسیست که با آخوندها در افتاده. این رو دریابید. و بنابراین به نظر من ما وارد یک مرحله بسیار تأمل برانگیز داریم میشیم از تفکیک رژیم، از هم پاشیده شدن رژیم در درون خودش. نمیگم این به منزله سقوط رژیمه، نه، برای اولین بار در تاریخ جمهوری ولایت فقیه ما شاهد این هستیم که دست راست نظام به دست چپش نه تنها نمیاد جلو دست بده، بلکه آماده میکنه که خودشو بزنه توی سر اون طرف. اون دست چپ هم همینطور. نگاه میکنیم هیچ کدوم ارگان ها با هم همخوانی ندارن. مجمع ساز خود میزند، خبرگان ساز خیش، مجلس ساز خود، احمدی نژاد ساز خیش، و اون بالا آقای خامنه ای هم نشسته و به ریش همشون میخنده و نمیداند که در واقع خودش تبر ورداشته و داره ریشه نظامش رو میزنه.
آقای سازگار، منظری رو که تصویر کردم، آقای احمدی نژاد این بار نه از حاله نور گفت و نه دانشگاه کلمبیا سخنرانی کرد، اما یک گزارش رو به ایران برد. مدعی شد که آمریکا در حال فروریزی است به طور کلی. در چند روز درست گفت؟
والا چهار کنم اینجور حرفا، این حرفای پیغمبرگونه، یک کسی پیشبینی و پیشگویی به این بزرگی رو کردن، این حرف ها جنس حرفای علمی و دو دو تا چهار تا منطقی که نیست که.
بالاخره بحران اقتصادی فعلا که هست.
آمریکا از این بحران اقتصادی فراوون داشته، از سر گذرونده، عقلشون هم گذاشتن رو هم. اون بار توضیح دادیم که مثلا بانک ها در واقع مشکلاتی درشون پیدا شده، بازار مالی آمریکا داره میلرزه. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم در کنگره آمریکا لایحه 700 میلیارد دلاری کمک به بانک های آمریکا و تمام دنیا رد شد. امروز دوباره دوبار دیگه میتونه بیاد تو صحنه کنگره، دوباره دارن بحث میکنن، به احتمال زیاد هم تصویب خواهد شد.
تصویب کردن
تبدیلش کردن به 250 میلیارد دلارشو الان بدن برای اونایی که خونه هاشون داره حراج میشه، 100 میلیارد دلارشو اگر اداره خزانه داره خواست بدن تا سقف 700 میلیارد دلار. و بازار بورس هم دیروز 700 واحد در واقع سقوط کرد، در نیویورک 650 تاش برگشت، امروز هم باز داره میره بالا. میخوام بگم حالا گیرم سلم نا، این حرفا رو آقای این مولانا فکر میکنم یاد آقای احمد نژاد داده،
مزین رومی؟
نه خیر آقای پروفسور حمید مولانا که پروفسور روزنامه کیهان ایشون و آقای پروفسور حمید مولانا بله شما گاهی ایشون نوشته هاشون رو بخونید، این ذکر رو ایشون سالهاست گرفته که آمریکا متلاشی میشه نمیدونم، در حالی که آقا اینجا جامعه ایست که یک به اصطلاح جامعه کثیرالفرهنگی است که به خوبی کنار هم دیگه نشستن، 300-400 ساله شکل گرفته، به وجود اومده، برآمده، به دلیل لیبرالیزمی که حاکمه در بنیادی ترین بنیادهای این کشور و تمدن از خودش انتقاد میکنه، چراغ عقل رو روشن نگه میداره فراروی ملت و کشور، و جامعه ای که وقتی عقل درش روشن باشه، انتقاد درش باز باشه، از مبنای ترین مبانی باورهاشون تا امور روزمرهشون، شما مطمئن باشید به هر مشکلی هم بیفته برای مشکلش بیر راه حل پیدا میکنه.
همینجا همین سوالات. ببین ایران هم مسائل اقتصادی داره، این دیگه سیاسی نیست که ببینید چه نمیشنن همین کارا رو بکنم، چهار تا دکتر کارشناس واقعی اقتصاد رو دعوت کنم بشینن آقا این تورم یه فکر به حالش بکنیم،
بله
این گرونی رو یه فکری به حالش بکنیم.
بله واقعا هم اینه که ما اقتصاددانای خوبی هم داریم، اقتصاددانای داریم که در سطح دنیا بعضیشون مطرحن، مقالات خوبی دارن، نوشتجات خوبی دارن، اما آقای چالنگی بنا در کشور اگر بخواید خود کلانتر وایسیم نگاه کنیم، تئوری پایه‌ای نظام جمهوری اسلامی اسلام فقاهتی است که در اون جایی برای عقل و عقلانیت نیست. فرض این است که ما یک سری احکام داریم، اجرا میکنیم، همه چی درست میشه. وقتی شما اینطوری نگاه بکنید جایی برای تجربه اندوزی دانش مدرن نیست. همین آقای مصباح یزدی که ذکرشون رفت، سالهاست دعوای اصلیش در اون حوزه علمیه با علوم انسانیه، زورشون به علوم تجربی، فیزیک، شیمی، ریاضی نمیرسه، گریبان علوم تجربی از جامعه شناسی و روانشناسی و همین علم اقتصاد رو گرفتن و مدعین که ما در اسلام بهترش رو داریم، در حالی که دین اصلا برای این کارا نیومده. مرادم این است که به دلیل اینکه آقایون اصولا از مکتب فکری تغذیه میکنن که جایی برای حاکمیت عقل درش نیست، در ظاهر شما البته از آقایون بپرسین همشون میگن که اسلام با علم مغایرتی نداره، اما با علوم انسانی مشکل دارن، با علوم تجربی هم مشکل دارن، جرأت نمی کنن برخورد بکنن، اما با علوم انسانی اجازه نمیدن که در واقع تخصصهای علوم انسانی مثل همین علم اقتصاد حاکم باشه بر اداره کشور، به اضافه اینکه حالا از مشکل تئوریک که رد بشه مشکل اجرایی هم داره. ساختار کشور، ساختار قانون اساسی کشور به گونه ایست که یک نفر به نام رهبر اون بالا نشسته، همه امور دستشه، به هیچ ازم پاسخ نمیده و اون آقای رهبر خودش رو بی‌نیاز میبینه از این که پاسخگو باشه، در نتیجه فکر میکنه که عقل کل عالمه، فکر میکنه
امام معتقدن اقتصاد مال چهارپایانه.
اگر این باورم داشته باشه آقای خامنه ای مثل حرفی که آقای خمینی زد، مشکلی نیست که هیچ از نمیتونه گریبان ایشونو بگیره که آقا این باور شما مملکت رو به افلاس رسونده فرض کن، یا دولت آقای احمدی نژاد و هاکذا. این است که یک دولتی مثل آقای احمدی نژاد همه چی رو به هم میزنه. منم با این روزادی موافقم، این شوراها خیلیش زائده، خیلیش وقت تلف کنه. یادم یه موقع وزیر صنایع دولت آقای موسوی نوشته بود آقای موسوی که آقا من جمع زدم با من وزیر صنایع مجموع شورایی که باید شرکت کنم در هفته 60 ساعت میشه، یعنی میشه روزی مثلا اگه 5 روز در هفته بگیریم 12 ساعت من مثلا تو شورای بیرون از وزارتخونه شرکت کنم، یا 6 روز باشه 10 ساعت من کی برم تو وزارتخونه وزارت کنم. خیلی از اینها درسته، اما بعضی از این شوراها مثل شورای پول و اعتبار یا شورای اقتصاد اساسا کار جمعیه، باید ارگانهای مختلف بشینن با هم تصمیم بگیرن. اما یک آشفتگی آقای احمد نژاد درست میکنه، آقای خامنه‌ای هم میاد از ایشون دم به ساعت پشتیبانی میکنه. ما شما چه انتظاری دارید که مشکل اقتصادی در ایران بتونه حل بشه؟
آقای نوری‌زاده از مسائل داخل که بگذاریم، باز هم مسائل داخل هست که کمی مربوط به خارج میشه. آیت الله خامنه‌ای امروز در نماز فجر در تهران صراحتاً کمتر به این صراحت گفته بودن که از دولت قانونی حماس در غزه، یعنی عملاً تشکیلات خودگردان فلسطینی رو نفی کردن و میدونیم سازمان حماس رو یک سازمان تروریستی میدونه آمریکا و اسرائیل. به هر حال این رو چطور تعبیر میکنید شما؟ یعنی دنبال این هستن تهران انشقاق بین فلسطینی ها این خط رو دنبال میکنن، هدف ها چیه از این؟
ببینید جناب شالنگی، بپذیریم که حماس تروریسته یا تروریست نیست، یک نکته رو نمیتونیم انکار بکنیم. بر پایه قانون اساسی فلسطین که اتفاقاً فلسطین یکی از یگانه جاهایی است که به دستور یا آنچه که عربا میگن دستور ما میگیم قانون اساسی، اونها میگوین قانون اساسی، مطابق قانون اساسی دولت آقای اسماعیل هنیه دولت مغال یا دولت برکنار شده است. آقای فیاض از سوی ابو مازن رئیس دولت فلسطین به عنوان نخست وزیر موقت برگزیده شده. چرا؟ از نظر قانون اساسی فلسطین وقتی که مجلس ملی فلسطین قادر به تشکیل جلسه نیست به علت زندانی بودن بعضی از نمایندگان، عدم دسترسی بعضی از نمایندگان به مجلس، اینکه از غزه اجازه نمیدن نمایندگان بیان این طرف، برقرار در غیاب مجلس قانون اساسی به ابو مازن اختیار داده دولت رو برکنار بکنه و دولت جدید بگذاره. پس مطابق قانون اساسی فلسطین آقای اسماعیل هنیه دولت غیر قانونی است. علاوه بر این کودتای حماس در غزه نه فقط از سوی جهانیان پذیرفته نشده، بلکه مردم غزه هم آن را قبول ندارند. نمونش این که در طول این چند ماهه صدها فلسطینی به زندان افتادند، رفتار بسیار ضد انسانی با روزنامه نگاران و اهل اندیشه شده و دیدیم وحشیگری حماس رو در حمله به چند خانواده برجسته و سرشناس فلسطینی و قتل عام آنها که باعث اعتراض سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر شد. خب چنین رژیمی یا چنین مجموعه ای بالاترین عنوانی که بهشون میدهن کودتاگران غزه است. کشورهای مثل مصر یا اردن یا عربستان سعودی هم علی رغم اینکه یک نوع شعرت معاوی عربا میگن یه به هر حال خطی با اینا هنوز حفظ کردن، ولی دولت ابو مازن رو دولت قانونی میدونن، دولت آقای سلیم فیاض رو. آقای خامنه‌ای چه کار کرد؟ آقای خامنه‌ای آمد، اولا میدونید خالد مشعل و رهبران حماس در هفته های اخیر در سوریه احساس بسیار بدی دارند. دایره محاصره یا حصار دورشون تنگتر شده. سوری ها که وارد گفتگو با اسرائیل شدن برای نشان دادن حسن نیتشون دایره فعالیت حماس رو تنگتر کردن، حتی به خالد مشعل اجازه برگزاری یک مصاحبه مطبوعاتی رو ندادن. شاید حماس نیاز داشت ندایی از آن سو بیاد و رهبر جمهوری اسلامی بیاد و از حماس حمایت کنه، اما آقای خامنه‌ای در این حال نظر دیگری هم داشت. ببینید آقای خامنه‌ای بهش اینجور حالی کردن که آقا جان شما الان رهبر معظم انقلاب ایران نیستی، بلکه ملت‌های عرب و اسلامی هم به شما چشم دوختن. حزب اللهتون که در لبنان همه کار است، در عراق هم که آقای عمار حکیم فعلا هرچی میگه همون میشه، شما در فلسطین هم باید به گونه حرف بزنید که دنیا بفهمه. بازیگران آنجا خیمه شب بازی های دست مبارک جناب عالی هستن و شمایید که مثل اون خیمه شب بازای قدیمی از بالا نخودارید میچرخونید، هنیه و مشعل و نظار و غیره همه عروسکان شما. اینو چجوری میشه گفت؟ بیاد آقای خامنه ای یگان رهبری بشه در جهان که بگوید دولت اسماعیل هنیه دولت قانونی مردم فلسطینه و ما از این دولت قانونی حمایت میکنیم. تکلیف آقای خامنه ای روشن کرد، گفت از این به بعد ما خب من معتقدم اگر آقای خامنه ای ذره ای صداقت داشته باشه فردا باید دستور بدن آقای صلاح زواوی سفیر ابد مدت فلسطین در ایران سفارتشون رو ترک بکنه و نماینده حماس در ایران به جای او بشه سفیر فلسطین.
آقای نوری‌زاده خیلی کوتاه بفهمید، ببینید به سوریه اشاره کردید، همین شروع مذاکرات غیر مستقیم بین سوریه و دمشق زمین ساز این انگشت اتهام شده به سوی تهران که دست داشته در انفجار زینبیه.
بله ببینید انفجار اولا در منطقه نفوذ ایران بود، در اونجا ایران با میلیون ها میلیون خرج کردن تشکیلاتی درست کرده و واقعا منطقه نفوذشه. افسری که کشته شده در این جریان یکی از افسران سوری بوده که در مجموعه آصف شوکت و از کسانی بوده که با ایران مخالف بوده، اونم کشته شده و بعد میگوین سوری ها خیلی با اسرائیل جلو رفتن و جمهوری اسلامی، حالا البته اونا که ادعا نمیکنن ما کردیم، سوری هم میگه تندروهای سلفی بودن، ولی نشانه هایی هست که حداقل اگرم تندروهای مزدوری بودن از جمهوری اسلامی هدایت شدن در این کار.
و اما دوست دیگه ایران سوریه، روسیه، ببخشید سوریه و روسیه یک جوری میشه، یه زمانی هم خیلی به هم نزدیک بودن، به هر حال روسیه هم گفته میشه که زیاد همراه نیست با ایران در مورد برنامه اتمیش.
بله روسیه اینو هفته گذشته نشون داد در سازمان ملل، علارغم اینکه 10 روز قبل روسیه صراحتاً وزارت خارجه اعلام کرد که نشست 5+1 رو در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار نمی‌کنه در مورد مسئله ایران، اما بعد از ملاقاتی که آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه با خانم رئیس وزیر خارجه آمریکا داشت، روسیه اومد و به همراه 5 کشور دیگه قطعنامه 4 رو علیه ایران تصویب کردن که در اون شدید اللحن به ایران اخطار کردن که مفاد قطعنامه های قبلی رو باید اجرا بکنه و دست از غنی‌سازی اورانیوم برداره. البته چیز جدیدی نگذاشتن و به قول سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود فقط اینها میخواستن نشون بدن که با هم متحدن و به نظر من درست هم میگه سخنگوی وزارت خارجه ایران، خواستن به ایران نشون بدن که دنیا متحد سر این. اما چرا روسیه این کارو میکنه؟ والا به قول یکی از سایت ها دیدم چیزی رو از اعتماد سلطنه از رجال دوره قاجاریه نقل کرده بود، حرف جالبیه که اعتماد سلطنه اون روزا گفته که دعوایی که با امین سلطان عامل روسا داشت، در واقع اعتماد سلطنه میگه این سیاست روسا به پفی آتیش میگیره به توفی هم خاموش میشه. به نظر میرسه روسا یه خورده هنوز هم در سیاستشون همین جورن، خیلی زود و عصبی واکنش نشون میدن بعدم زود پس میکشن. ببینید روسیه سر ماجرای گرجستان خیلی اولش تند رفت، خیلی هم چاخشونه کشید، تا آمریکای لاتین هم مانور نظامی کرد، دست دراز کرد، اما به محض اینکه یه فشار از دنیا اومد بازار بورسش از ماه می تا الان 60% سقوط کرده. همه این جنجال آمریکا به 10% نمیرسه. روسیه عقب نشسته و در مصاحبه که آقای لاوروف با آقای چارلی روز در امریکا کرد صراحتاً گفت ما جزء باشگاهیم، ما که دیگه دعوا نداریم، مشکل ایدئولوژیک نداریم و بر سر ایران هم تصریح کرد که به هیچ عنوان ما خواهان اتمی شدن ایران نیستیم و با دنیا غرب متحدیم.
این با توفی با پوفی آتش میگه
و اینو میگیره و توفی هم خاموش
میشه. در زمان نه پوف خروشف آتش میگیره جامعه جهانی و توفی بعدم گورباچف خاموش شد.
بله
اون آتش های جهانی
ظاهرا دوستان یک کمی در سیاست خارجی افراط و تفریط زیاد دارن.
به هر حال در این زمینه حتما باز هم صحبت خواهیم کرد. آقای سازگارا در استودیو خیلی سپاسگزار هستیم، همینطور از شما آقای نوریزاده عزیز در لندن و از هر دوی شما که وقتی هم برای ما گذاشتید. در آخر برنامه تعدیدی هم باقی موند که خداحافظی صمیمانه تری با تماشاگران داشته باشیم، با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر سراسر ایران زمین. روزگارتان خوش، دلهایتان شاد.